قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. با آرزوی توفیق روزافزون در انس دائمی با قرآن، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. در برنامه امروز ادامه توضیح واژه‌های آیه ششم سوره حمد رو به محضرتون ارائه میکنم. آیه ششم این بود که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا ما را به راه مستقیم و به راه واضح هدایت که مستقیم است هدایت فرما. واژه های هدایت و صراط رو در برنامه‌های قبل خدمتون عرض کردم. اجمالا این شد که گفتیم هدایت به معنی ارائه طریق یا به معنای ایصال الی المطلوب، و صراط هم به معنای راه واضح و روشن و بدون اعوجاج و کجیست، به گونه ای که اگر سالک در این مسیر قرار بگیرد و در صراط قرار بگیرد بدون انحراف به مقصد خواهد رسید. نکته ای رو در برنامه قبل اشاره کردیم و اون این که خداوند در این آیه شریفه مقصد از هدایت و غایت از هدایت رو خود صراط مستقیم بیان می فرماید. چرا که در آیه شریفه این گونه فرمود که اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا ما را هدایت کن به صراط مستقیم، در حالی که در فرهنگ قرآن هدف و غایت از هدایت رسیدن به کلمه توحید و استقرار و تثبت در حقیقت توحید و یقین به توحید در همه زندگی و سراسر عالمه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این شعار انبیا بود. یا قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، من یک نصیحت بیشتر به شما نمی کنم و اون این که در همه چیز برای خدا و به سوی پروردگار حرکت کنید و زندگی کنید. پس این سوال در اینجا سوال به جایی است که چرا در آیه شریفه فرمود اهدنا الصراط المستقیم. پاسخ این رو باید با بررسی دقیق تر واژه صراط و اینکه صراط موصوف واقع شد نسبت به وصف مستقیم، این به چه معناست و رابطه میان صراط و توحید و حیات طیبه چگونه است، که با بررسی او البته پاسخ به سوال رو هم ما پیدا میکنیم. با هم تلاوت زیبایی رو میشنویم. گفتیم واژه صراط به معنای راه واضح و روشن و بدون اعوجاج، و به عبارت دیگر صراط به معنای اون راهی است که سالک بدون انحراف و دقیق در مسیر معین به سوی هدف هدایت میشه. این معنا رو که عرض کردم عیناً همون کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلامی که در تفسیر صراط مستقیم در ذیل همین آیه شریفه حضرت می‌فرمایند فذلک طریق الواضح، صراط اون طریق واضح و روشنه. بنابراین وقتی که بنده بعد از اذعان به بندگی پروردگار از خداوند طلب هدایت به صراط مستقیم رو میکنه، با این معنا روشن میشود که گویی بنده درخواست قرار گرفتن در مسیری و در زندگی میکنه که کمترین انحرافی از حق در اون نباشه. درخواست قرار گرفتن در یک شرایطی رو میکنه که اون شرایط او رو مستقیماً به توحید خاص، به هدایت نهایی که هدف همه انبیا و اولیا بوده هدایت بشه. پس تا به اینجا تقریباً پاسخ به سوال روشن شد، ولی ما باید در مصداق او بررسی بیشتر کنیم. با کلام مولا و با دقت در سیاق این آیه شریفه روشن می شود که اهدنا الصراط المستقیم گویی همون اهدنا الیک، ما را به راه مستقیم هدایت کن، نازل منزله این است که ما را در مسیر قرار بده که اون مسیر بدون هیچ اعوجاج و کجی و کاستی یک سر ما را در تحت هدایت خودت و یک سر در تحت عنایت و رحمت رحیمیه خودت قرار بده ای پروردگار، و بدون هیچ کجی و کاستی ما به مقصد برسیم. این همون معنایی است که در حدیث معراج پروردگار خطاب به رسول اکرم در شب معراج درباره اولیاء خودش این گونه می‌فرماید که آنان هنگامی که هوای نفس خود را زیر پا گذاشتند و با همه وجود به درگاه ما آمدند و ما این رو به یقین از اونها فهمیدیم، لأقومن مقام عقله، من جایگزین عقل او می شوم و زندگی و تدبیر امور او را در همه جا من به عهده می گیرم. پس به این ترتیب کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت گویی در تحت قبه پروردگار و کنف هدایت پروردگار قرار گرفته، و چنین شخصی طبیعی است که راهی به سوی شیطان نخواهد داشت و شیطان هم به سوی او هیچ مفسده و فسادی رو ایجاد نخواهد کرد. اما همه صحبت از اینجا آغاز میشه که باید ببینیم مصداق این راه در قرآن چی است، که همگی گویی در قرآن دعوت به قرار گرفتن در این راه شدن. این مصداق رو باید در بررسی زندگی اولیاء الهی و به خصوص در داستان خلقت آدم علیه السلام و اینکه چه شد که از صراط منحرف شد و بعد هم چگونه شد که به صراط مجدداً میباید باز میگشت و ریزکاری های این داستان، که هرچند از حیطه باز برنامه ما خارجه، بنده فقط اشاره وار نکاتی رو عرض میکنم تا عزیزانی که بخوان راهی رو برای تحقیق داشته باشن در این نکات بررسی بیشتری کنن. عنایت بفرمایید برای نمونه بنده آیه 79 سوره سات رو که خداوند در این آیات پیرامون چگونگی خلقت انسان و بعد هم امر به ملائک بر سجده به انسان و بعد هم ابای شیطان و سپس اخراج شیطان از اون مقام منیعی که داشت بیان می‌فرماید، و همه سخن از اینجاست که شیطان بعد از این وقایع تقاضا می‌کند که خداوند به او مهلت بدهد تا به اغوای انسان بپردازد و بنی آدم را از راه هدایت منحرف کنه. اون هم با اون شدت و غلظتی که شیطان قسم یاد میکند که فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این نشون میده خطر راه رو و شدت دشمنی شیطان رو نسبت به انسان. اما در همین آیه شریفه عزیزان خیلی دقت میکنن میبینن هرچند که شیطان با تمام قدرت میگوید فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم که من همه بنی آدم را و همه انسانها را من گمراه خواهم کرد و اغوا خواهم کرد. ولی زیبا این هست که در کلام خود شیطان هست که خود اذعان میکند که بندگان مخلصت را من نمیتوانم اغوا کنم. و این استثناء نه از سر ترحمه که شیطان بر بنی آدم هرگز رحم نکرد و دشمنی او و کینه توزی او تا قیام قیامت بر بنی نوع باقی است. پس سخن در اینجاست که گویی شیطان اعلام میکند که من عاجز از اغوای مخلصین هستم. چرا؟ چون مخلصین چیزی را در درگاه پروردگار قربانی کردند و فدا کردند و نابود کردند که بستری برای اغوای من باقی نمیگذاره. این بستر رو در آیه 39 سوره هجر ما میبینیم، همون چیزی که باز در اونجا خداوند داستان سجده ملائک و ابای شیطان و خلقت انسان رو بیان میفرماید. تقریبا همین داستان اما از زاویه دیگه. اون زاویه این است که شیطان وقتی که از درگاه قرب الهی رانده میشود عرضه میدارد رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدایا به خاطر اینکه منو محروم کردی از این مقامی که داشتم و عامل محرومیت هم انسان بود، من هم همه اونها رو گمراه خواهم کرد. اما راه گمراهی رو بیان میکنه و میگوید آنچه در روی زمین هست و متاع دنیا رو برای اونها زینت میده. از اینجا معلوم میشه یکی از حربه های شیطان در اغوای انسان فریب انسان به دنیا و متاع دنیاست. اما در همون جا باز خود شیطان اظهار عجز میکنه از اینکه بتواند مخلصین را گمراه کنه. به دنبال آیه میفرماید الا عبادک منهم المخلصین. اما مهم برای ما این بخشه، خوب عنایت بفرمایید. خداوند در دنباله همون آیات میفرماید قال هذا صراط علی مستقیم. آیه 41 سوره هجر رو خدمتون تلاوت کردم. پروردگار میفرماید راه مخلصین که همون صراط مستقیم هست و تو عاجزی از کسانی که در این راه قرار گرفتن اونها رو به بیراهه بکشی و اغوا بکنی، بدان که این صراط علی مستقیم هست. این راهی است که این راه در طریق توحید، در طریق خاص الخاص کنترل و نظارت پروردگار و مستقیم به سوی هدایت نهایی است. پس تا اینجا ما یک نتیجه اساسی گرفتیم و اون این که صراط مستقیمی که در آیه ششم سوره حمد ما از پروردگار درخواست هدایت به او رو می کنیم، اولا راه مخلصین است و ثانیا این راه راهی است که هرگز اغوای شیطان و وسوسه های شیطان به او راهی نداره. با عنایت به دو نکته‌ای که پیرامون واژه صراط عرض کردم، قبل از اینکه نکات دیگه رو عرض بکنم مجدداً برمیگردیم به آیه شریفه ششم سوره حمد. فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما فقط و فقط تو رو میپرستیم، فقط و فقط اظهار فقر و ناداری و بندگی و خاری و ذلت و خلاصه ناداری محض رو به درگاه تو میاریم. و البته به محض اینکه بویی از انانیت در این قسمت به چشم میخوره و اون اینکه بنده میگوید این منم که بندگی تو را میکنم، برای اینکه این منیت رو هم از بین ببرد میگوید بار پروردگار را در همین مسیر بندگی هم محتاج تو هم و از استعانت تو بی نیاز نیستم. در این فضا میگوید اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگار را ما را به اون راهی هدایت کن که این راه هرگز ما رو از تو منحرف نکند، راهی باشد که خالص به سوی تو باشد. طبیعی است این صراط مستقیم راه بندگان خاص الخاص یعنی مخلصین می باید باشد و این همون راهی است که شیطان اصولا نمی خواست انسان در این راه قرار بگیره، لذا تمام همت شیطان بر انحراف انسان از رسیدن به صراط مستقیمه، چون اگر در صراط مستقیم انسان در زندگی قرار گرفت گویی نجات پیدا کرده. و نکته سوم این که این راه راهی است که صراط علی الله مستقیم است، همونی که در آیه 41 سوره هجر عرض کردم، راهی است که این راه بر توحید خاص قرار گرفته، بسترش بستر توحید است و البته راهی است مستقیم و چنین راهی طبعا به نتیجه نهایی خواهد رسید و کسی که در این راه قرار گرفت دیگه از شر وسوسه شیطان در امانه. نکته بعدی در متاوی عرایزم روشن شد که اصولا در آیات قرآن ما میبینیم شیطان همه همتش در کینه توزی انسان این است که انسان در این راه قرار نگیره، لذا این راه برای انسان هدف واقع شد. شاهد این رو هم آیه 16 سوره اعراف میبینیم. در آیه 16 سوره اعراف شیطان اعلان میکند قال فبما اغویتنی، بار پروردگارو به خاطر همین که من رو گمراه کردی به تعبیری، یعنی من رو از این مقامی که داشتم پایین آوردی و عاملش هم انسان بود، خود میگوید راه انحراف انسان را این گونه می انجام میدهم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا من در راه رسیدن به صراط مستقیم آنان می نشینم و رهزنی می کنم و هرگز اجازه نمیدم که اینها در صراط تو قرار بگیرن. از اینجا معلوم میشه پس برای شیطان هم گویی صراط مستقیم هدف نهایی نجات انسان بود و لذا مانع رسیدن انسان به این صراط مستقیمه. از اینجا ما نتیجه بسیار بسیار مهمی رو میگیریم و نتیجه مهم این هست که اولا صراط مستقیم راه مخلصین است و مخلصین در قرآن اون کسانی هستند که از همه آلودگی ها، از همه هواپرستی ها، از همه زمینه های اغوای شیطان نجات پیدا کردند. و خداوند در قرآن اگر از دیگران به عنوان صالحین و به عنوان کسانی که در این مسیر گاه گام برمی دارند و گاه به عقب می روند یاد می کند، در باره مخلصین یک جا می فرماید اونها در تحت هدایت من و در زیر قبه رحمت و رأفت و رحیمیت من هستند. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مصداق اتم صاحبان صراط مستقیم رو خداوند در سوره یاسین رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه بیان می فرماید. البته توضیح بیشتری درباره این بخش باید عرض کنم. پس ما رسیدیم به بخش دیگری از برنامه‌مون و اون این که مصداق صراط رو و صراط مستقیم رو ببینیم در قرآن چیست تا پاسخ نهایی به اون سوال برای ما روشن بشه. به امید این که خداوند توفیق سخن گفتن با خودش رو همیشه به ما عنایت بفرماید که پیغمبر اکرم فرمود اذا احب و احدکم ان یحدث ربه فلیقرأ القرآن، اگر از میان شما کسی دوست داره که با خدای خودش مشافهتن سخن بگوید قرآن بخواند. تا برنامه بعد از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 يا رب الله الله